جنوبی با عزیزانمون در اتاق بازرگانی بیرجند ارتباط بگیریم و اطلاعات بیشتری از ابعاد و دستاوردهای سفر رئیس جمهور که با استقبال مقامات محلی وارد این استان شدند و برنامه‌های متنوعی رو هم با فعالان سیاسی اقتصادی و فرهنگی برگزار و دنبال کردن در اختیار شما شنوندگان بگذاریم که متأسفانه این ارتباط برقرار نشد. حتما در بخش‌های مختلف اون رو دنبال می‌کنید و یا از بخش‌های خبری اون رو خواهید شنید. بسیار متشکرم که تا این لحظه مرگر این هفته رو شنیدید. امیدوارم پسندیده باشید و بسیار خوشحالم که تونستم خدمتتون باشم. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. زندگی رو جدی بگیرید. غم‌ها رو نه و به شادی و سلامتیتون بیشتر فکر کنید. فرصت‌ها فقط یک بار برای هر یکی از ما خواهند بود. فقط یک بار. خداحافظ.
شب یلداست، امشب چه زیباست، کنار هم ما جمع شدیم، زندگی اینجاست.
شب یلدا فرصتی است برای نگاه به گذشته و امید به آینده، برای کنار هم بودن و تقسیم لحظه‌های کوچک و بزرگ زندگی.
یلدا با یک نگاه گرم شروع میشه، نگاهی که از خودش نور داره و تاریکی رو دست خالی برمیگردونه.
یه فال حافظ بنیت عشق برای تک تک شما که بهترینید. الهی امشب شادی بشینه، تو قلب مهربونتون عزیزترینی.
یک شنبه 30 آذر رادیو اقتصاد با برنامه پیشکش زمستان از ساعت 21 میزبان شما خواهد بود تا با موسیقی، شعر و گفتگوهای صمیمانه لحظه های یلدا را پر از نور و حس و حال کنیم و از تاریکی شب به روشنایی دلها نزدیک شویم. پیشکش
زمستان.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است.
در سفر عاشقی هرچه سبک بال تر، قافله عشق را قافله سالارتر. گر به تولای دوست جان به فشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چانته لسنه مستر حاضر کدام کرد
بابا
من سمعت از خود مدام ابو کشاور بنده
از
خود مسجد
هستم از
مسجد سلیمان. ما سینه زدیم بی صدا و از هر چه که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر نشستیم.
من
رفتم برای
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم خدا شکست.
خاطره ای از شهید مهدی زین‌الدین. پدر و مادر مهدی، خواهر و برادرش همه دور تا دور سفره نشسته بودی. رفتم از آشپزخونه چیزی بیارم، وقتی اومدم دیدم همه نصف غذاشون رو خوردن، اما مهدی دست به غذاش نزده تا من بیام. تو خونم به هم کمک میکرد. ظرفای شام دوتا بشقاب و لیوان بود و یه قابلمه. رفتم سر ظرفشویی، مهدی گفت انتخاب کن، یا تو به شور من آب بکشم یا من میشورم تو آب بکش. گفتم او حالا مگه چند تا ظرفه؟ گفت هر چی که هست انتخاب کن.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه مند دمیدن خوشی. ای شهید،
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید مهدی کریمی. من یک پیام و وصیت برادرانه با مردم شهید پرور ایران دارم و آن این است که ای مردم عزیز، این انقلاب با خون هزاران شهید به دست شما رسیده. خوب از این انقلاب نگهداری کنید. مسئولیتی که بر دوش شما گذاشته شده خیلی مسئولیت بزرگی است، پس شما تا توان دارید کارو کوشش کنید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
نفس‌های آخر پاییز است، بیایید عشق را چاشنی کارها کنیم. با هم قدری مهربان‌تر باشیم. عشق و محبت بهترین هدیه روزگار است. تا طلوع یلدا و غروب پاییز چیزی نمانده است.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همینجا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که مهرش نجات بخش انسان هاست. اهالی مهربان مسجد بازار، مردم مؤمن و گشاد روی ایران، نماز خونای خوشرویی که با چهره های نورانی و لبهای ذکرگو منتظر رسیدن وقت اذان ظهر هستید، سلام. تو وقت نورانی مناجات و دعا، تو ساعت آسمونی گفتگو کردن با خدا، تو دقیقه های روشن سرگذاشتن به آستان پروردگار بی همتا، تو لحظه های زلال استجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید.
اینقدر ما بی توجه شدیم به نماز خانم، نمازم که میخواییم بخونیم دنبال اینو که یا بریم نماز بخونیم یا سبحان الله کمتر بریم. المؤمنو فی المسجد که سمکه فی الماء، فرمون مؤمن در مسجد مثل ماهی توی آب، ماهی اگر از آب جداش کنیم میمیره، مؤمن اگر از مسجد دور کنیم میمیره. دق میکنه حیات مؤمن به مسجد است و ذکر حق. چه نمازهایی داشتم، چه حالاتی داشتم. مرحوم آیت الله بهاری همدانی بهش گفته بودن تلخ‌ترین لحظه عمرت کی بود؟ فرمود تلخ‌ترین لحظه عمر من اون لحظه بود که نمازم و سلام دادم، برام مکاشفه شد، دیدم یه حوری بغل دستم نشسته. از این حورایی که شما میگید وضعیت نمی‌بینه رو حوره به این. فرمود تلخ‌ترین لحظه عمر من اون لحظه بود که از ذکر خدا غافل شدم، یه نگاهی به صورت اون حور بهشتی کردم. هر وقت یادم میاد اون چند لحظه ای که از ذکر خدا غافل شدم و به صورت اون حور بهشتی نگاه کردم، تلخترین و سخترین لحظات عمر من همون لحظه است. و علامه طباطبایی میگن آه تلخترین لحظه عمر شما کی بود؟ و اون تلخترین لحظات و سخترین لحظات عمر من لحظه ایست که وضوع من باطل میشد. میام کنار شیر، شیر رو باز میکنم، چشمم به این آب طاهر میفته و در مقابل خدایی که یکی از اسمای او طاهره است، این چند لحظه‌ای که وضو ندارم و بی طهارت ایستادم، تلخ‌ترین و سخت‌ترین لحظات عمر من است. شاگرد ایشون آقای ابراهیم امینی نقل کردن شبی که علامه می‌خواست جان بده، تا سحر چند مرتبه وضوش باطل شد و تجدید وضو کرد. جواب تعدادش هم خیلی زیاد بوده ظاهرم. چند مرتبه از شب تا سحر وضویشون باطل می شده، اشاره می کردن، آب می آوردن، وضو می گرفتن که اون لحظه ملاقات و لحظه وصال با طهارت و با وضو.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز می‌خوایم به مسجد سلطانی تهران بپردازیم. مسجد سلطانی تهران، البته به نام مسجد شاه یا مسجد امام هم معروفه، و این مسجد جزء مساجد سلطانی دوره فتحعلی شاه قاجاره. 4 مسجد در دوره فتحعلی شاه قاجار در ایران به نام مساجد سلطانی احداث میشه: مسجد جامع قزوین، بروجرد، سمنان و تهران. این مسجد به دستور فتحعلی شاه قاجار بنا شده در بازار بزرگ تهران، در موقعیتی که ارتباط تنگاتنگی بین بازار و این مسجد وجود داره. معمار بنا به احتمال زیاد عبدالله خان معمارباشی، معمار دربار فتحعلی شاه قاجاره. بنای مسجد در نیمه اول قرن 13 و در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده و بعدها در زمان ناصرالدین شاه قاجار تعمیرات و تغییراتی در آن صورت گرفته. بر بالای سردر شمالی مسجد در قصیده‌ای از ساخت بنا سخن رفته که ماده تاریخ در این قصیده آمده: کلک مجمر از پی تاریخ سالش زد رقم، پیش این مسجد سزد گر قبله آید در نماز، که به حساب حروف ابجد سال 1225 هجری قمری را نشان می دهد. در کتاب مرآت البلدان محمد حسن خان اعتماد السلطنه آمده که ناصرالدین شاه قاجار در سال 1296 2 مناره برای این مسجد ساخت. این مسجد به شیوه 4 ایوانه ساخته شده، 1 گنبدخانه در جبهه جنوبی دارد و ایوان جنوبی هم 2 مناره و 1 برج ساعت دارد. 2 شبستان در 2 طرف گنبدخانه و 1 شبستان در 1 سوی ایوان شمالی 3 شبستان این مسجد رو تشکیل میدن. مسجد سلطانی تهران یا مسجد امام تهران در طول 300 سال تاریخی که برش گذشته، ارتباط تنگاتنگ بازاریان رو با این مسجد فراهم کرده و بازاریان نمازهای یومیه خودشون رو در مسجد سلطانی تهران ادا می کنند و نیز در مناسبتهای مذهبی مانند عاشورا، مسجد سلطانی تهران تبدیل به یک محیط و فضای آیینی میشه در رسای عزای سید الشهدا. کسانی که به تهران مراجعه میکنند و به بازار تهران میرند، قطعا به سردر مسجد سلطانی بر میخورند. این سردر دعوت کنندگی خاصی داره و من پیشنهاد میکنم از این سردر وارد مسجد شید و مسجد سلطانی تهران رو ملاقات کنید. خدا نگهدار.
قرآن جدا کننده حق از باطله. حق برای همه انسان‌ها داشتن یک زندگی خوب در دنیا و رستگاری در آخرته. هیچ انسانی بدون آرامش معنوی و برخورداری مادی در این دنیا نمیتونه به رستگاری در آخرت برسه. انسان نیازمند درگیر برآورده کردن نیازهای اولیه‌شه و این یکی از مهمترین موانع رسیدنش به خداست. صاحب این کتاب برای بندش بهترین ها رو خواسته و ساخته، پس دستورات و توصیه‌هاش راهی برای آبادانی مسیر این دنیا.
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
به نام برترین حسابدار عالم، به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه متفاوت مسجد بازار. حسینی سبزواری افتخار همصحبتی با شما عزیزان رو دارم. امروز هم مثل روزهای گذشته با بیان نکاتی از آیات قرآن در خدمت شما هستم. برای اون دسته از شنونده های عزیزی که میخوان همزمان با گوش چشم خودشون رو هم به نور قرآن نوازش بدن و جلا بدن، عرض میکنم آیات مورد بحث امروز آیات 159 تا 163 سوره مبارکه انعام هست. اما نکته اول، ما وظیفه داریم با همبستگی و تلاش خستگی ناپذیر و جلوگیری از خیانتها مشکلات اقتصادی مردممون رو خودمون حل کنیم، نه اینکه اختلاف ایجاد کنیم و دو قطبی یا چند قطبی ایجاد کنیم و فضا رو برای رشوه خاران و ویژه خاران و رانت خاران رو امثال اینها مهیا تر کنیم و سرمایه های اقتصادی خودمون و مردممون رو به باد بدیم. نکته دوم، زمانی که دو قطبی ها برچیده بشه، بستر رانت و رشوه و اینها و خلاصه بستر خیانت برچیده میشه. به همین خاطر خدای متعال مستقیماً در آیه 159 سوره که انعام به پیامبرش فرموده اونهایی که دنبال گلالود کردن فضاهای اجتماعی هستن، لست منهم فی شیء، یعنی تو باید با اونها قطع ارتباط کنی و بستر و بهانه ضربه زدن به مردم رو بهشون ندی. نکته سوم، اگه پیامبر به کسی یا گروهی محل نده چه اتفاقی میفته؟ آفرین، آبروشون میره، رسوا میشن. این به این معنا هست که یعنی مسلمونا بدونید چون در حکومت اسلامی عوام الناس ضعف اقتصادی رو متوجه اسلام میدونن نه متوجه مفسدین، و این مسئله باعث نابودی دین و ایمان مردم میشه، برای جلوگیری از این معضل جبران ناپذیر باید آبروی مفسدان اقتصادی رو ببرید. لذا بنده به مسئولین امر یه پیشنهادی میدم امروز، حالا که ترس از آبرو و معلق شدن از خدمت و مسئولیت باعث رفع فساد میشه، حداقل تا درصد بالایی، برای هموطنان عزیزی که با مدارک معتبر بتونن مفسدین رو معرفی کنن، جایزه ویژه اقتصادی تعیین کنین. نکته چهارم، این پیشنهاد بنده رو آیه بعد در ظاهر تایید میکنه، اونجا که بلا فاصله بعد از این آیه میفرماد هر کس کار نیکی انجام بده و محضر خدا بیاره، به خاطر اثری که در اجتماع داره خداوند 10 برابر پاداش بهش میده. یعنی با هزینه کم میشه نتایج بزرگ گرفت. مثلا با هزینه چند صد میلیون جایزه به چند ده نفر از افرادی که دلسوز مملکتن میشه مفسدین اقتصادی رو دستشون رو قطع کرد و از چند ده هزار میلیارد تومان اتلاف سرمایه های اقتصادی کشور جلوگیری کرد. البته بنده با توجه به مقتضای حال برنامه یک ترجمه از آیات رو با گرایش خروجی اقتصادی عرض کردم، در حالی که در تمام زمینه های زندگی این آیه کاربرد داره. در آخر با حدیثی از امام سجاد علیه السلام ارزش افزوده‌ای به معنویتمون بدیم، اونجا که می‌فرمایند وای بر کسی که یکهای او بر یک دهمهای او غلبه کرده است. راوی میگه عرض کردم آقا منظورتون چیه از یکها و یک دهمها؟ حضرت فرمود مگه نشنیدی این آیه رو که خداوند فرموده من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، اگر بنده یک حسنه انجام بده ده حسنه براش نوشته میشه، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، و اگر یک عمل بد انجام بده همون یه دونه عمل براش نوشته میشه. بعد حضرت فرمودن به خدا پناه میبرم از کسی که در یک روز ده گناه ازش سر زده در حالی که یک حسنه هم نداشته تا حسناتش بر سیئاتش غلبه کنه. بشنویم آیات 159 تا 163 از سوره مبارکه انعام رو با صدای استاد احمد عامر یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن